بسم الله الرحمن الرحیم، با نام و یاد خدا آغاز میکنیم یکی دیگر از برنامه های کانون مهر. و بینندگان عزیز سلام، وقتتون بخیر، خیلی خوش اومدید به برنامه خودتون. امیدوارم هر کجا که هستید و صدا و تصویر ما رو دریافت میکنید حالتون خیلی خوب باشه، در حال سپری کردن اوقات بسیار خوبی در کنار خانواده محترم خودتون باشید. باعث خرسندی و افتخار ماست که یک بار دیگه برنامه کانون مهر این فرصت رو نصیب ما کرد تا در قاب نگاه محترم و معتبر شما عزیزان بنشینیم، با این امید که مثل همیشه این نگاه های پر عیار رو از ما دریغ نکنید تا انتهای برنامه. در برنامه گذشته همچنان بحث خودمون در رابطه با این موضوع که چگونه با همسر و فرزندان خود رفتار بکنیم رو ادامه دادیم. رسیدیم به اینجا که در دوره های سنی مختلف ما باید چه مسائلی رو بهش دقت بکنیم و هر دوره سنی چه مشخصات و مختصاتی رو داره. رسیدیم به اینجا که چه چیزی در دوره 3 سالگی موجب رشد میشه و قرار هست در این برنامه حول همین محور از صحبت‌های استاد عزیزمون حضرت حجت الاسلام و المسلمین استاد کرمی مثل همیشه بهره‌مند بشیم. دعوت میکنم همراه ما باشید با این گفتگو. استاد سلام، وقت شما بخیر، خیلی خوش اومدید، در خدمتتون هستیم.
سلام دنکر رحمت الله، بسم الله الرحمن الرحیم. منم خدمت بیننده‌های عزیز عرض سلام و ادب و احترام دارم. انشالله که خداوند سلامتی و طول و عمر با عزت به همشون مرحمت کنه انشالله.
استاد، رسیدیم به دوره 3 سالگی و اینکه چه چیزهای موجب رشد در این دوره میشه که قرار هست از صحبتاتون استفاده کنیم. در خدمتتون هستیم.
بلی، عرض شد که ما وقتی بحث چگونه رفتار بحث میکنیم، در هر مقطع از مراحل رشد برای فرزندانمون اثرات خاص خودش رو داره و مایه رشد خاص خودش هم برای مراحل بعدی میشه. در حقیقت چگونه رفتار والدین با هم یک نکته است، رفتار والدین با فرزند یا فرزندان هم یه نکته است، اما بیگانه از هم نیستن، جدای از هم نیستن، ممکنه یه جای مستقل از هم باشه، ولی تأثیرگذاری و تأثیرپذیری هم در یک نکته هایی داره که ما شاید نبینیم. بنابراین یکی از مطالبی که مطرح میشه محیط مساعد هستش. محیط مساعد خب در مجموعه زمینه ها تو 3 سال اول وقتی بخوایم بحث بکنیم ممکنه یک سوال برای ما پیش بیاره که این محیط مساعد به قبل از تولدش هم اختصاص داره. خب بله، ما نمیخوایم اون رو منکر بشیم. بحث تأثیرگذاری بیشتر توی فضای تربیتیش و تو فضای رفع اشکالاتی که در دوره بارداری بوده، اون رو هم داریم توی این قسمت بحث میکنیم. و الا در حقیقت دوران بارداری مادر یک محیطه برای رشد فرزندش که اونجا محیط مساعد یا نامساعد بودنش معنای خاص خودش رو داره. یعنی فرض فرمایید نوع وضعیت جسمانی مادر محیط مساعد یا نامساعده، وضع روحی مادر محیط مساعد یا نامساعده برای فرزند در دوره جنینی، وضع تغذیه مادر تشکیل دهنده محیط مساعده یا نامساعده. پس بنابراین ما منکر اون نیستیم. الان بحث اون سر اینه که چگونه رفتار در بحث تعامل والدین با خودشون و با فرزند هستش، ناچاریم بیشتر دیگه از بدو تولد تا 3 سالگی رو بحث بکنیم که دوره بسیار حساسی هستش. خب اینجا حضور مادر در کنار کودک که جلسه قبل بحث کرده بودیم، یکی از مطالب مهمه که در حقیقت حضور مادر به صرف حضور منظورمون نیست. یعنی اون رفتار و چگونگی رفتار مادر با این فرزند یه بحثه، در حقیقت نحوه رفتار مادر با شوهر یه بحثه که میشه پدر این فرزند و فرزندان. پس بنابراین این خود حضور دو معنی پیدا میکنه که میشه چگونگیه رفتار با همسر و چگونگی رفتار با فرزندش. اینجا تعیین تکلیف میکنه این نوع رفتار مادر که واقعا محیط را مساعد بکنه یا نامساعد. اگر خدای ناکرده مادر در یه شرایط روحی قرار بگیره که معمولا از نظر بیان، از نظر پرخاش خدای ناکرده بشه، یا از نظر نه، خوشبختانه از نظر بیان آرام و دلنشین و آرامش دهنده باشه. دو نوع رفتار با پدر این فرزند که همسر ایشون محسوب میشه، این دقیقاً محیطی است مساعد یا نامساعد برای رشد این فرزند. زمانی که مادر همراه با اینه که باید باشد و در این حال توجه داره به نوع کلام، به نوع خطاب، به نوع صدا، به نوع احساس عواطف، کل اینا میشه محیط مساعد. خدای ناکرده حالا این مادر در کنار فرزند هست ولی از نظر فیزیکی، اما از نظر رفتار تربیتی خدای ناکرده ناسازگاری هایی هست، درگیرن با شوهرشون. حالا ممکنه بگه نه اینجا شوهر مقصر هست یا نه، ممکنه. فعلا بحثمون چیه؟ حضور مادر وقتی میگیم، خیلی میگیم صرف حضور فیزیکی تنها منظور نیست، حضور با معنی منظوره، حضور تأثیرگذاریش، حالا تأثیر مثبت یا منفیش. یعنی خواهیم میگیم بالاخره این حضور فیزیکی بخوایم یا نخواهیم حتما تأثیرگذاره، یا مثبت یا منفی. اگر بحث حضور مثبت، خب عرض کردیم رابطهش با همسرش و با فرزندش طی شرایط خاص کلامی خصوصا و عاطفی و بعد موارد دیگر اتفاق میفته. میشه مساعد فرهنگی، بهتر بگیم روابط انسانی برای رشد این کودک. چرا؟ چون که کودک در این سن هست که در بد و تولد تا 3 سالگی هست، هم به اصلاح رفتارهای خدای ناکرده نامربوط و ناجور دوره جنینی میشه و هم این که پایه گذاشته میشه از جمله به 3500 کلمه تا 3 سالگی بچه باید در حافظش نقش ببنده. اگر این 3500 کلمه صحیح باشه همراه با ادب و نزاکت باشه، همراه با دیدنی های در حقیقت تطبیق با این کلمات باشه، چون تنها نمیشنوه کودک اینجا، بلکه میبینه، بلکه لمس هم میکنه، یعنی از حس لامسه و حس بوی به اصطلاح شنوایی و بیناییش بیشترین اثر را میگیره به عنوان محیط. پس این خیلی مهمه، مادر در این شرایط به عنوان اینکه سازنده محیط برای فرزندش هست، با توجه به چگونه رفتار با همسرش و چگونه رفتار با خود فرزندش، اینجا کلام حرف اول رو داره میزنه یا اولین عامله برای این تشکیل محیط مساعد. نامساعدش هم همینه که حالا تو بحثای بعدی مدای روشن‌ترش میکنه. خب اینجا نقش پدر پس چیه؟ میگیم مادر نقش پدر هست، ولی مادر میشه گفت که پیش قراوله، به تعبیر دیگر سکانداره، به تعبیر دیگر میشه گفت که فرمانده مبارزه با نادرستی هاست. چرا؟ چون بچه وابستگی به مادر بیشتر از پدر تو این سن، وابستگیش بیشتره. ولو این که بابا میبینه میپره بغل بابا، ولو این که بابا فرض کنی از خونه میخواد بره بیرون پشترش گریه میکنه، ولو این که بابا از خونه میخواد برکنین که حالا زنگی زده در زنگ در رو آیفون رو هرچی اسمش میگذاریم، اف اف رو هرچی اسمش میگذاریم، کلید میندازه فوری بچه میپره خوشحالی میکنه، اما این اندازه کوچکی از اون احساس با مادر هستش. بالاخره از نظر ساختار وجودی انسان مثل بقیه حیوانات روی کره زمین، بعد حیوانیش رو حداقل در نظر بگیریم، تمام حیوانات بعد چه پستانداران چه تخمگذاران چه بقیه فرقی نمی کنه، جالبه همراهی با مادرشون بیش از پدرشونه،
الفت بیشتره.
شما یه مرغ رو نگاه بکنید تا چه مدتی با مادرشه، اصلا پدرش ممکنه اصلا نشناسه. شما فرض بفرمایید یک بقیه، حالا میخوایم مثال بزنیم، خیلیه مثل حشرات، مثل چارپایان، مثل خیلی ها نگاه بکنید واقعا با مادرشون هستن، یا وابستگی به شیر خوردن را دارن، مثل گوسفندان، مثل ارزم بزرگ شما گوز، مثل چی خیلی چیزای دیگه، چارپایان دیگه. پرندگان هم همین هستن که عرض کردن خدمتتون. حالا ما مرغش رو گفتیم، پرنده مثل کبوتر، این کبوتر بیشتر مادر داره تغذیه میده به این یا پدر؟ مادر رو بیشتر میبینیم، بعد مادر روی اینها پر میندازه که سرما نخورند و بارون بشنند، یا پدر مادرشونه. یعنی سیستم و ساختار تولد و رشد همه موجودات جالب اینطوری است که با مادر هستن تا یه مقطعی. حالا بعضیاش کمتر از نظر سال و ماه، بعضیا بیشتر. مثلا فرض بفرمایید بعضیا 6 ماهه، بعضیا 3 ماهه، بعضیا 6 ساله، بعضیا 3 ساله. از نظر سال و ماه متفاوت، قبول داریم، ولی بالاخره همون بحث مادره. پس نقش مادر نقش اساسی است. هر جا یه کشوری دیدید، یه شهری بگیم، اینطوری بگیم، یه محلی، شهری، روستایی که از نظر وقار، از نظر ادب، نزاکت، حیثیت، حیا، مردمش دارای اینطوری، پس زنان اونجا این نقش رو دارن، حتما مادران نقش دارن. اگر عده یه جای شهری جوانایی را دیدید، مثلا پسریست که باید سنگ صبور آینده همسرش باشه، بایستی که یک آدم مقتدره برای اعضای خانواده بشه، اما الان اومده خودشو به رنگ خانما در میاره، یعنی واقعا روحیه خانمانه است تا آقایانه. این شک نکنید خانما این نقش رو داشتن، یعنی مردی رو دارن پرورش میدن که صفات زنانه را داره، و از این به بعد نباید انتظار داشته باشن که اگر رفتن خونه گریهشون گرفت، این مرد مثل کوه بیسته تا اون برش تکیه بزنه. اونم کنارش یا گریه میکنه یا کنارش جیغ میکشه. یعنی غیر از این ما توقع نداشته باشیم. ممکنه ظاهر این کلام بنده تلخ باشه، ولی واقعیته.
البته خب گریه کردن اشکالی نداره، ولی در اون جایگاه مرد باید سنگ صبور باشه و
بله، گریه در مکانش، باشه، در زمانش، متناسب با موقعیتش. الان این خانم فشار روحی بهش اومده، داره گریه میکنه بنده خدا. چرا؟ مثلا عزیزش فوت کرده. چرا؟ مثلا به هر دلیلی، تصادف کرد، ترسیده یه مقداری. از چی ترسید؟ از این که نکنه من زده باشم به این بنده خدا آسیب دیده باشه، دلش میسوزه. از این بابت، چون دلش میسوزه میترسه، مثلا گریهش گرفته. یا نه، بچهش قش کرده افتاده، هول کرده، الان شوهر میبینه اونو یادش میفته، گریهش گرفته. از این بابت هاست. اینجا این مرد باید اینقدر قوی باشه که بتونه این خانم دلسوز، مهربون، با محبت نسبت به این فرزند یا این فامیل یا اون شخص تو کوچه که دلش سوخته براش، آرامش بهش بده. این بستگی داره به اون نوع تربیت و روحیه. یا نه، یه جایی هستش بحث تصمیم گیریه. یه واقعیتی است که باید، اگر فرض کنیم تو این بین دو نفر، خانم و آقا، یکیشون اشکال شد، طرف دیگه باید بتونه به اصطلاح تکیگاه خوبی باشه که اشکال به وجود نیاد. فرض کنیم حالا به هر دلیل این خانم یه تصمیم اشتباهی میگیره، مثل که وقتی که جگرگوشش داره یه اتفاقی میفته، ایشون به خاطر احساسات مادرانه نسبت به اون بچه میترسه که اتفاق بدی براش بیفته، ممکنه تصمیم غلطی بگیره. اینجا این مرد باید بتونه در مقابل خودش رو به جایی که همراه بکنه، خودشم همراه او بره، یه جایی بتونه کمک بکنه. به اینا تضعیف همسرش نیست، بلکه کمک برای بقای اون عاطفه مادرانه در جای خاص خودش هست. پس بنابراین یه نکته بسیار مهم، حالا تو قسمت مردان بیاییم بحث میکنیم، حالا چون بحث مادره، این بحث مطرح میکنیم، یه جایی باید خانم به آقا کمک بکنه، گرز میکنیم کجاست. و این در صورت اینه که حضور مادر در کنار کودک میتونه محیط ایجاد کنه. عرضم اینجاست، محیط مساعد و نامساعد بستگی به رفتارش داره. میتونه برای آینده کی داره شکل میده، کی داره. ببین یه وقتی بحث بود توی قاره ها، بعضی قاره ها آدمایی رو پرورش میدن، حتی تو فیلمشون تو کتاباشون زمینه های عجیبی رو پرورش میدن. دیشب کتابی رو میخوندم، حتی هنوز کاری پیش اومد نصفش بیشتر نتونستم بخونم، شاید خونده باشه نمیدونم، تحت عنوان دخترا شرم چرا، یه شرم نکنن دخترا. اسم آدم رو تو وادی دیگه میبره. یه آمریکایی اینو نوشته، یه خانم آمریکاییه، خیلی جالب نوشته، یعنی ترجمهش الان فارسی تو ایرانه به این اسم، شرم چرا دختران. ایشون میگه که من حقیقتاً یک کسی بودم که 19 سالگی ازدواج کردم، چون محلمون همه 19 سالگی ازدواج میکردن و میکنن، همه تو سن 19 سالگی تقریبا 18 سالگی 19 سالگی دخترای اونجا ازدواج میکنن. میگه من 24 سالگی فرزندم باش کار میکردم، بچه دار شده بودم باش کار میکردم، یه دفعه دیدم که یک آهنگی پخش شد، رفته بودم بچه‌م رو ببرم این رستوران آب بهش بدم، میگه ببخشید بی ببخشید اسم آهنگه، یا شعر اون آهنگ تکرارش میکرد، ببخشید بی ببخشید. من این دفعه به ذهنمون رسید که ما چقدر حدیث داریم تو این قسمت، که این خانم اگه میشنید چی میشد. از تعمیر علیه السلام میفرماید که توی رفتار نکنید که عذرخواهی کنید، هی به نگید ببخشید، توی رفتار نکنید همش اظهار ببخشید کنید. چقدر روایت داریم، حداقل صد خورده ای نکته اینطوری از تعمیر داریم، دیگر ائمه بماند، از رسول الله بماند، چقدر آیات تو این زمینه داریم توصیه کرده، توی رفتار نکنید که بعداً احساس شرم کنید، احساس به اصطلاح نگرانی کنید. شما طوری رفتار کنید که اتفاقاً بتونید افتخار بکنید، چرا احساس حیا شرم کنید، طوری رفتار کنید که احساس توانمندی بکنید، چرا احساس شرم کنید. ببخشید بی ببخشید. بعد میگه که من اونجا دیدم این فرهنگ اینجاست داره ما رو طوری بار میاره، پسرها رو جنگجو بار میاره و میخواد طوری بار بیاره، من مادر دارم بچه‌م رو طوری دار میارم که اصلا انگار نه انگار که او نباید اصلا ببخشید بگه. تو کشور دیگه میره میگه همه نوکر من باشن، ببخشید اصلا نمیگه. خیلی جالب اینجاست، راستم میگه، یا آدم تو دهنش میندازه دست میذاره تو جیبش، طوری با مردم دیگه برخورد، کشورهای دیگه برخورد میکنه، اینطوری داره پرورش میده، بزن و اسلحه، تحقیر کن دیگران، خودت رو آقای دیگران بشمار، اینطوری داره پرورش میده. به خانم ها میگه که شما خودت این شکلی بار بیا، که خیلی میگه من متاسفم به این رسیدم که نه، چرا ما باید اینطور باشیم، چرا ما آدمی نباشیم که برای دیگران هم ارزش قائل نباشیم، برای خودمون هم ارزش قائل نباشیم، اما این ارزش برابری بکنه، نه من ارزش من تر از اون. دیدم کتاب زیباییه، خداییش داره خوب داره پیش میره. من اول چون تیتر رو دیدم ترسیدم که نکنه خدای ناکرده داره کتابی پخش میشه که چیزی دیگه میخواد بگه، دیدم نه، عاقلانه نوشته، درست نوشته. بعد نهایتاً بحثش اینه که واقعا فرهنگ ها تو کشورهای مختلف یا قاره های مختلف گاهی تحت تاثیر این نوع فرهنگه که آدما رو چجوری پرورش بدن. حالا مگه میشه دیگه صحبت کرد که این غلطه؟ میگن تو اشتباه میکنی، تو خطا میگی. چرا؟ چون اونطوری بار اومده. لذا محیط خیلی مهمه. محیط مساعد گاهی محیط مساعد خونه است، گاهی جامعه است، یک کشوره، گاهی یک قاره است، حتی گاهی کشورها و همسایه‌ها رو هم اثر دارن به خاطر مراوداتی که با هم دارن. مثل سابق نیست که، مثلا الان سابق حالا با شطور و با اسب اینا که می‌رفتن یک ماه مثلا فرض کنید از کشور ما میرفت مکه، یه ما میرفت یه را میومد یه ما میسید، 3-4 ما طول میکشید. نه الان با 1 ساعت 2 ساعت میره، 1 ساعت 2 ساعت بر میگردن. چرا؟ چون وسیلهش هست. نه اصلا چرا اینطوری؟ اصلا سفر مجازی میکنه، 1 ثانیه ای از طریق مجموعه فضای مجازی فیلم میذارن، خونه هم دیگه را میبینن، غذا میپزه، میگه الان قرارم غذا چی میپزه، ما را بماند که صحیح است یا نیست. پس همه اینا مؤثره، محیط اینا. بخوایم نخوایم محیط مساعد و نامساعد داریم. پس یکی از محیط های نامساعد ایجاد فضایی هستش که فرهنگ نامتعادل دیگران به راحتی و ارزان در اختیار فرزندان قرار میدیم. حالا استفاده از نوع فیلم ها، استفاده از نوع موارد دیگری که فضای مجازی و غیر مجازی داره در اختیار ما میذاره.
استاد شاید مثالش این باشه که وقتی ما کنار آتش وایسیم، اگه آتش نگیره دقا بوشو میگیره.
بله، حضرت عیسی فرمودن، حضرت عیسی علیه السلام فرمودن که اگر خونه ای بغل خونه شما آتش بگیره، شما اگر تماشاچی بشید، همین که کنارش بودین،
بله،
تماشاچی عنقریب خونه شما هم آتش میگیره. اما اگر نه اومدی خاموش کردی، خونه خودتم در امانه، خود و زن و بچه‌تم در امانن، خود و همسرتون در امانن، حالا خود خانم اقدام کرده، آقا در امانه، یه واقعیته. پس بنابراین بحث مفصلی است، بگذرم ازش. بحث در حقیقت محیط مساعد، حضور مادر در کنار کودک، یه بحث کوچیکی نیست، یه بحث گسترده اینطوری داره. نکته دوم در بحث محیط مساعد بهداشت خانواده است. یعنی خود بهداشت خانواده بود و نبودش به مساعد بودن و نبودن محیط خانواده است. بهداشت هم دو جنبه داره. یکی جنبه بهداشت در حقیقت فرهنگ رفتاری را داره، یکی بهداشت در حقیقت جسمانی فیزیکیه خونه و خانواده رو داره. از نظر بهداشت رفتاری مثل بهداشت کلامه. ما حرفی که میزنیم این آیا صحیح است یا ناصحیح؟ ناصحیحش میکروبه، صحیحش بهداشتیه. نوع لباس پوشیدن صحیحش بهداشتیه، ناصحیحش میکروبه. این منطقه میکروب دیده نمیشه تو رفتار فرزندمون، تا یه مدتی طور دیگه خودش بروز و ظهور میده.
یعنی این تصور رو نداشته باشیم که چون سنشون کمه متوجه نمیشن،
متوجه نمیشن
همین کلمات رو، چه آنچه که دارن میبینن.
دقیقا مثل میمونه که ما بهداشت فرض و فرمایید خونمون رو از نظر فیزیکی رعایت نکرده، از نظر طبی بهداشت بهتر بگیم پزشکی رعایت نکرده باشیم. پس این محیط مساعد در اینه، هم این فضای این خونه انظر پزشکی به تعبیری الان بحث کرونا مثلا در جهان هستش، اینو رعایت کنیم براش که روش اثر نکنه، نگیم کودک اثر نمیکنه، یه جوری اثر میکنه. بله. یعنی خود ممکنه مستقیم کرونا نباشه، اون بیماری که ما پیدا میکنیم رو اثر میکنه.
استاد دوستم درخواست بکنم که چند تا مثال هم بزنید از بایدها و نبایدها در رابطه با محیط. حالا نه در ادامه بحثمون هست یا نه؟
بله هم در ادامه بحثمون هست که حتی جالبه چه چیزی رو که اونا تعریف میکنن ما چونه در تعریف اینها. کوچیکا بچه 3 ساله اساس زمون باز کرده داره واقعی رو تعریف میکنه، ما در مقابل تعریف کردن ایشون چیکار کنیم که این بهداشت رو رعایت کرده باشیم؟ اصلا یا افتاده زمین، جالبه افتاده، مثلا فرض کنید لیوان شیر دستشه افتاده زمین، اون محیط بهداشت رو نمیفهمه الان که مثلا آیا این رو یه مقدارش که ریخته میتونه دستش بهش خورده دهنش بزنه یا نه. حتی تا اینجا هم پیش میره که اینا محیط بهداشته، میفهمه که این دست خورده به این زمینی که فرض کنیم آلودگی ظاهر نداره که، درسته قبل پدر یا مادر اینجا رو دستمال کشیدن، ولی الان هرچه باشه زمینه، به خاطر رفت و آمدی که روش هاشته میکروب داره. میکروب فرق میکنه. یه وقت یه کسی اومده بود توی این آزمایشگاه شیشه آورده بود، میگفت که آزمایش رو برای ادرار میگفت و داد بودن بهش، میگفت من خودم شیشه میبرم خونه برای فرزندم میگیرم میارم. میگفتن بابا این میکروب داره. میگفت من شستمش، با تایت شستمش. میگفتن که بنده خدا خیلی متوجه فرق بین این دوتا نبود. گفتن ببین میکروب با این شستنه از بین نمیره، اونی که شما میگی بله مثلا نجسه، شما با تایید بشوری تمیز میشه. مثلا یه چیزی بهش آلودگی دیگری است میشه، ولی میکروب اینطوری نمیشه. ببین تفاوت میکنه. بچه الان بحث این که بهداشت خانواده مثلا از نظر بهداشت پزشکی بخوایم بحث بکنیم که این بستنیش افتاده زمین میتونه برداره بخوره یا نه، شکلاتش دستش بوده افتاده زمین میتونه بخوره یا نه، یه بحث میفهمه، واقعا میفهمه اون چی که فرمودید، هم از نظر بحث کلامی که بهداشت هست یا نه. پس بنابراین بهداشت خانواده تو این قضیه از نظر رفتار فرهنگی بسیار مهمه. خود پدر و مادر چگونه حرف میزنه، اون 3500 کلمه که عرض کردم، خدای ناکرده پدر و مادر با کلماتی هم دیگه را خطاب میکنن که کلمات نادرسته، فرهنگ غلطه، او بچه این رو در حقیقت آلودش کردیم، بهداشت فرهنگی برای او رعایت نکردیم، آلوده است الان، ذهنش آلوده است به کلمات آلوده. میبینه مثلا چی دیده؟ خدای ناکرده پدر مادر یکیشون یکی رو هول داده. ببینید این هول دادن به عنوان یک چیه؟ در حقیقت بهداشته یا عدم بهداشته، میگه عدم بهداشته، این الان آلوده است، دیده، اینو تشخیص میده، اینو ثبت میکنه، گاهی به عنوان ممکنه یک حق متاسفانه ثبت کنه الان آلودگی اینطوریه. حالا اینم بحث مفصله، به این قدر فکر کنم کفایت میکنه. یکی بحث تغذیه است، اما تغذیه مادر در محیط مساعد بسیار نقش آفرینی میکنه. شاید بگن آه تغذیه چه ربطی محیط داره؟ ببینید مادر تغذیه که میل میکنه، چنان که در دوره قبل از تولد فرزندش جسمش محیط رشد این جنین بود، تأثیر گذار بود، اگر غذا آلوده بود جنینش هم آلوده میشد، اگر مریضی واگیری بود ممکنه بچه‌ش هم برسه عطا، اینجا هم همینه. مثلا اگر فرض کنیم مادر غذایی خورده که قندش بالاست، ممکنه بچه‌اش جنینش قند بگیره، حتی تا این حد. اینجا هم اینطوریه، تغذیه مادر تا چه مقدار، البته بعضی هم میگن باز تغذیه دو نوع بحثه، تغذیه مواد غذایی است، تغذیه مواد فرهنگی است، بله. هر دوش از کجا تغذیه میشه؟ از مواد خوراکی که سالمه، از مواد فرهنگی که سالمه، میشه محیط سالم، محیط مساعد. از مواد خوراکی که ناسالمه، که البته امروز تلاش میکنیم این کار نکنیم، حضرت علی علیه السلام میفرماید در تعجبم از این که دقت میکنید غذای مسموم نخورید، ولی در فرهنگ و تعلیم و تربیت مسموم دقت نمی کنید. یه واقعیت این. ما امروزه این خطر برامون هست که در تغذیه تلاش می کنیم از جای غذا بگیریم که فاسد نباشه، آلوده نباشه، نمیدونم چی نباشه، چی نباشه، رعایت بهداشت رو کرده باشن. اما این فرهنگ از کجا اومده، آلوده هست یا نه، خیلی دقت نمی کنیم. این رفتار، رفتار فرهنگی و آلودسیانه خیلی دقت نمی کنیم. این که با این شخص رفت و آمده فامیلی داریم، نه دوست و آشنا هستیم، شب نشینی می کنیم، توجه داریم یا نه، خیلی توجه نداریم. پس اینم یه نکته مهمه. اینا مجموعه مثال هایی بود برای محیط مساعد درس کردم که در رشد دوره 3 ساله بسیار نقش آفرینی داره. که بعد نکته دوم تنظیم اعمال کودک که خیلی نکته ظریفی داره،
به اون خواهیم پرداخت.
خواهش می‌کنم.
خیلی عالی استاد، اجازه بدید یه فاصله داشته باشیم. ممنونم ازتون. دوستان عزیز ارجمند همچنان با شما هستیم، بریم به بخش رو ببینیم برمیگردیم. بفرمایید.
با یاد لب های خشک تو یا مولا، با یاد لب های خشک تو یا مولا، داغی به دل داری تا آخر دنیا، تا آخر با یاد لبهای خشک تو یا مولا، داغی به دل داری تا آخر دنیا. قسمت نبود باشی تو روز عاشورا، آبی بیاریم تا خیام تو آقا، خیام تو نظر لب خونی کاشکی مثل جو یا آب تو روز ظهور باشی با وارس تو، یا حجت الله بقیت الله، یا حجت الله بقیت الله.
بله، وقت بخیر میگم خدمت همه شما همراهان عزیز شبکه جهانی ولایت و برنامه کانون مهر. خیلی ممنون و متشکرم که همچنان ما رو تماشا میکنید. مثل همیشه بخش دوم برنامه اختصاص داره به سوالات شما، پیام های شما و تماس های شما، پل های ارتباطی برنامه که براتون نمایش داده میشه. حتما با ما در تماس باشید، سوالات خودتون، نظرات، پیشنهادات و انتقاداتتون رو به دست ما برسونید. خانم عباسی از شهر هرات فرمودن که سوالی داشتم، این که پسر 4.5 ساله هم در کل پسر خوبیه، اما وقتی جایی میریم یا اینکه مهمون میاد خیلی بهونه میگیره و به کوچکترین حرف گریه میکنه و زود هم از اشتباهش پشیمون میشه. نمیدونیم که چطور باید باش رفتار بکنیم، لطفاً راهنمایی بفرمایید.
یادم از قبلانای بحث کرده بودیم که وقتی بچه ها دو حالت رو توی منزل میبینن یه همچه روحیه پیدا میکنن. یکی این که احیاناً یکی از اعضای خانواده در حقیقت اینو تحت نظر زیاد یا تحت تذکر زیاد قرار میده. مثل چی؟ مثلا فرض فرمایید اینطوری نخور اونطوری بخور، یا مثلا فرض فرمایید که تا میفته میخواد دست صورتش بکشه بغلش بکنه که چی شد چی نشد. این زیادی توجه یکی از عوامله که این کار میکنه. پس راهکارش اینه که واقعا این کار رو نکنیم، بگذاریم حالت رشد خودش رو پیدا بکنه. بلی بچه هست، گاهی میگن بازی وقتی که میکنه گاهی ممکنه بیفته، گاهی ممکنه سرشم بشکنه. ما نمیخوایم اینجا بگیم خدا اینا کرده بی تفاوت باشیم، نه، بس سر این استش که نباید انتظار اینو داشته باشیم اصلا کودک تو بازیاش نه بیفتد و نه دعوا کنیم. نه، بگذاریم تا تمرینای اینطوری که پیش میاد و ناخودآگاه هم هست، واقعا هم هیچ کس هم زمین سازی براش نکرده، عمدی هم نیست، بذارید از عهده این چیزا بر بیاد، اون آرامش خودشو بگیره. یا تو قضا خورف دلیل نیست که ما این تو لباس پوشیدن این همه دنبال بدویم. پس این نکته خیلی ساده است. اما نکته دوم رو داریم. نکته دوم این استش که گاهی این بچه ها بیش از حد در حقیقت عکس فشار روحی رو دارن. این فشار روحی چند قسم داره. یه قسمش اینه که معمولا ما میخوایم مثل دیگران زندگی کنن. به این غلطه. اصلا اساساً آی رضوانی، اساساً این که ما برای مردم زندگی کنیم ابی خلطه.
بله.
لباس بپوشیم دیگران خوششون بیاد، توی رفتار کنیم دیگران ما بد نگن. از کجا عمل اونا غلط برداشت نکردن؟
و هر بارم که این کار رو انجام میدیم یه تیکه از عزت نفس اونو دور میندازیم.
دور میندازیم. نمیدونم طوری غذا بخوریم که دیگران به ما ایراد نگیرن، طوری نمیدونم رفت و آمد کنیم که دیگران، این برای دیگران داری زندگی میکنی نه برای خودت. اگه غلطه و اصلاحش کن، اگه خوبه چه کار داری به دیگران؟ دیگران اتفاقا باید بگن چرا، تو بهشون بگو که اونا هم رنگ تو بشن، نه چون تو هم رنگ جماعت بشی. لذا گاهی یه همچون حالتی هست، ما برای دیگران میخواییم تربیتشون کنیم، میگیم اینطور رفتار کن دیگران بد نگن، اینطور غذا بخور دیگران چی نکنن. این نوع برخورد های این چینی گاهی یک نوعیه، بچه رو از نظر رفتار برای حضور دیگران مضطرب میکنه، لذا دوست نداره مهمونی رو، یا نه اگر بره استرس میگیردش، یا مهمون بیاد استرسش میگیرد. گاهی به خاطر اینه که از دیگران ترسوندیمش اما خود متوجه نیستیم، چون دیگران ببینن، دیگران بخورد، دیگران نگاش میکنن، دیگران همه شده دیگران دیگران دیگران. اما البته عرض کردم، تأکید میکنم، ما متوجه نیستیم خودمون که اینقدر هی دیگران دیگران بخوردش دادیم، الان استرس داره، بره مهمونی استرس داره، مهمون بیاد براش استرس داره، بره خجالت میکشه، بیان براش یه خنون خجالت کشیدنه. گاهی حالت خجالتیه، گاهی حالت ترسه. ببین هر دوش اشتباس. بس این به خاطر دیگران، هی گفتیم دیگران اینطوری. خب اینجا یه بحثه، منتها افرادی که منحرف اخلاقی هن یه برداشت از این میکنن، میگن آخ جون چی خوب شد، پس دیگران حیا لزومی نداره. مخصوصا برای دختر خانمه این حرفو میزنن، میگن تو چیکار داری به دیگران، منظور ما این نیست که وقتی میگه برای دیگران پرورش ندید، میگن چیکار داری به دیگران که با دوست پسرت برید و بیاد دیگران بدشون بیاد، خوب بدشون بیاد، نه منظور ما این نیست. وقتی میگیم برای دیگران پرورش ندید، منظور اینه که خلاف قاعده و قانونی که ما در اون قید قرار بگیریم، حق تعالی به ما گفته، خلاف اون نباشه در دو طرفش، نه برای شخصیش نه برای دیگران زندگی کردنش. و این بحثی است که خانمی که در صحنه بین المللی هم خیلی به تعبیری فعالیت میکنه که دخترها را آنطور که استعمار و استثمار میخواد جهت بده، یه روز دیدم یک کلیپی ازش هست، میگه که ولی برای دیگران دیگران چیه، من 17 سالم بود باردار شده بودم. واقعا افتخار میکرد به این قصه، گفت دیگران میخوان چی بگن، چه معبد، منظور این نیست اصلا که بگیم برای دیگران زندگی نکنه، این غلط اتفاقه. پس دو تا بحث داریم، یکی برای دیگران پرورش دادن و ندادنش بر اساس یه سری معیارهاست. نکته دوم این استش که ما واقعیتش این استش که بفهمونیم اون چی که برای خودش مفیده چی هست، این تعریف براش داریم. پس اینم یه نکته است. نکته دیگری که تو بحث دوم دارین، چون گفتین دو تا نکته داره، نکته دومش این استش که بعضی از این بچه ها یکی از اعضای خانواده حالت پرخاش، حالت برخورد، حالت اینطور میگن دیکتاتوری برخورد میکنه. نه، سه نوع خانواده عاطفی داریم: دیکتاتور، آزاد مطلق، متعادل. این حالت برخورد دیکتاتوریه که در حقیقت این نوع موارد از نظر روابط اجتماعی تضعیفشون میکنه. چون از نظر روابط اجتماعی تضعیف شده است، در حقیقت وقتی با اجتماع دیگران روبرو میشد هم یا خجالتی یا پرخاشگره. از که هم قبلا اینو بحث کرده بودیم، دو حال بیش نیست، یعنی نمیتونه تعادل داشته باشه، یه جایی میشه پرخاشگر، یه جایی میشه گوشه‌گیر.
بله.
اونجایی که زورش برسه پرخاشگره، اونجایی که زورش نرسه گوشه‌نشینه، میشه حالت ترس، میشه حالت خجالتی، یه جایی اینطوری میشه. پس این نکته آخری این بود که واقعا نباید پرخاش و ترس برش حاکم بکنیم. به تعبیری تنبیه ممنوع اینطوری. گاهی به خاطر اینکه فرض کنیم خلاف نکنه، میگه میندازیمش توی یه اتاق در ازش میبندیم. این کاملا تخلفه، اصلا این معیار الهی نداره، معیار تعلیم تربیتی نداره. میگه که نه، این بچه باید یک مثلا بزنیش تا تربیت بشه. کجا آوردین اصلش کجاست؟ این طور زدن واقعا ما هیچ جا نداریم. حتی اینو داریم اتفاقا که اگر این بچه را زدید جاش قرمز شد، شما به این بچه اتفاقا باید دیهشو بدید، تعارفی نداره. ما بحثمون اینه که بر اساس مبنا، بر اساس قوانین الهی زندگی بکنیم تا درست بشه. خدا اینجا فرموده نزن بچه را اینطوری، بلا دیهشو باید بدید، تعارفی نداره. خب اگه ندی از دنیا بری، حق و ناس به گردنته. یعنی اون جایی که فرض کنی یه مثقال نقره یا طلا بایش میدادی ندادی به گردنته، تعارفی نداره. خب از این ور باید این رعایت کنیم، از ورم نیفتیم. ببینید رو پشت بوم رفتن معنیش این هستش برای این که نیفتی، نه از این ور بیفت نه از اون ور بیفت. یعنی ببین محدوده داری تو این پشت بوم، ولی تو این پشت بوم محدوده داری، نه از این ور چشم بسته برو که بیفتی تو این خیابون، نه از اون ور چشم برو بیفتی اون خیابون، نه از این طرف، نه شرق نه غرب نه جنوب نه شمال، تو چهار طرفش محدوده داری تو. لذا تو تربیت هم اینطوریه. میگه نه اینکه حالا وقتی گفتیم از این ور گفتیم نزن، از اون ورم اینقدر لوسش کنی، از اون ورم میگیم بزن، طوری بزنید که به قول معروف دیه به گردنت بیفته. که یعنی اگر یه جایی تو تعلیم و تربیت گفتن بچه ناچاری بزنی، اون خط آخره. یعنی چی؟ تمام دستورات و قوانین رو اگر پیاده کردی اینطور شد و خودت نمیدونی چرا اینطور شده، ممکنه این کار بکنی. البته امروزه دیگه نباید به اونم برسه دیگه. چرا؟ چون اینقدر آدم در دسترس، بپرسی چرا.
بله.
ممکنه واقعا به خاطر لقمه راحت بهتون میگن لقمت اصلاح کنم اصلاح میشه، این تا این حده دیگه. پس این سه تا نکته بود که باید رعایت بشه انشاءالله.
خیلی عالی، ممنون ازتون استاد. خانم محسنی از افغانستان فرمودن که پسر 17 ساله‌ای دارم که تا بیکار میشه با ریشش بازی میکنه، چطور باید این عادت رو از سرش بندازم؟
این در حقیقت اول این که فردی قدرت فکری بالا داره. تمام دختر خانوما و آقا پسرایی که قدرت فکری بالا دارن، قدرت استعدادهای بالا دارن، از سن 13 سالگی که بگذره اگر نتونن از او استفاده بکنن، این تیک اینطوری که اصطلاحا بهش میگیم تیک، این تیک اینطوری پیدا میکنن که یا با مثلا ریششون بازی میکنن.
اگر چه اتفاقی نیفته استاد فرمودی؟
اگر از این مجموعه استعدادها یا قدرت فکری بالا نتونه استفاده کنن، یه همچه تیکی پیدا میکنن،
یعنی باید زمینه براش ایجاد
ایجاد بکنی. پس علت مشخصه که اینا قدرت و توان بالا دارن، الهی شکر، استعدادهای بسیار بالا دارن، توانمندی فکری بسیار بالا دارن، ولی زمینه ندارن. چه اتفاقی میفته؟ مثل صدی که میزنه سوراخ میشه یه جایی، آب بره یه جایی سیل ببرش. خب منتها هنوز تبدیل به سیل نشده، چه کار میشه؟ با ریشش بازی میکنه، دختر خانم با موی سرش بازی میکنه، یا با مقنعه چی میگن روسری شرچه هست بازی میکنه، بستگی داره به خونه یا غیر خونه بودنش. بعضی موقع جالبتره اینها اینطوری میکنه، میچرخونه به این طرف به اون طرف، گاهی نه این دستا رو انگشتا رو میشکنه، تق تق صدا میکنه، یعنی ناخودآگاه ها هی میزنه این انگشتا رو. این همون تیک هاست همشون. بعضی از اینها از این فراتر میره، یعنی حتما پا و دستشون حالت تکون میدن، یعنی تون دو تون این پاهاشون هی تکون داره میخوره. اینا هم تیک های این چنینیه که در اثر عدم استفاده صحیح از این امکانات خدادادی قوی که تو وجودشون هست. پس راهکار چیه؟ راهکار اینه که به جای اینکه بگیم شما این کار رو نکن، برای اینها برنامه طراحی کنیم. برنامه های متعدد هم طراحی کنیم، نه یکی. مثلا فرض کنیم برنامه هایی که حالت اجرایی داره، کار بکنن نتیجه کارشون هم ببینن. مثل فرض فرمایید، مثالا میزنم، شما اینا خودشون دیگه میتونن زمینه وسیعی هست. مثلا فرض فرمایید الان که 2-3 ساعت بیکاری داره، بگیم 1 ساعتش برو، فرض فرمایید امکانات برات گذاشتیم سفالگری کن، نمیدونم امکانات برات گذاشتیم نقاشی کن، امکانات برات گذاشتیم فرض فرمایید فلان کار کن، کارهایی که حالت دیدنی داره، ساختنی داره، اینطوریه. مثل سفالگری، مثل نجاری، مثل عرضم حضور شما کارهای برقی. جالبه حتی برای بچه های کوچیک امروزه ساخته شده یک کیف بزرگ، به اصطلاح چه بگیم، جعبه بزرگ که انواع امکاناتی که بتونه از طریق مسائل الکترونیکی بتونه کار بکنه، نتیجه بیره، برای بچه های 10 سال به بالا متناسب با سنشون الان تو بازار موجوده، که هم کار یاد میگیره، هم اون تیکا از بین میره، هم رشد استعدادی پیدا میکنن. پس اعم از بحث های نجاری، برق الکترونیک، نمیدونم بحث نقاشی، بحث هنر و امثال هم، خوشبختانه زمین های فراوان امروزه براشون امکانات موبایل شده، ساپورت شده وجود داره، میتونه خرید در اختیارشون گذاشت. یک، چه دختر چه پسر متناسب با سنشون. گاین بس همراه شدنه، گفتگو کردنه، همش که نمیتونه به این کارا بکنه. بله. اعضای خانواده ما گویا وقتی فیلم نگاه میکنیم انگار که خودمونیم. نه، این آقا پسر دختر خانم که نبانه نشسته، اگر دوست همسایمون بود ما تو این فیلم نگاه یه جوری با هم حرف میزدیم. بنا نیست کنار هم بشینیم فقط سومون بکنیم و فیلم ببینیم. بنا نیست فقط غذا بخوریم بریم هر کس برای خودش یه موبایل دستش بگیره، که بناست با هم گفتگو کنیم، چون همراهه. قرار بود همه رو مثل عزیزترین کس و مهمترین کسی که خارج از خونه اومده با هم دیگه رفتار کنیم، گفتگو کنیم، تعامل داشته باشیم. پس اینم نکته دوم، از این طریق با اینا حرف بزنیم، گاهی ازشون راهنمایی بخوایم، ماموریت بهشون بدیم. مثل همین نکته که قبل از برنامه خود از سری فرمودی، یه مقاله گرفتی دادی به یه بنده خدایی، برو اینو بخون برام بگه چه خبره. خب چه اشکال داره بهشون یه نکته بدیم، کاری بدیم، بعد الان موقع نتیجه شه، بیا با هم نتیجه رو با هم صحبت کنیم. هم اون شخصیت پیدا میکنه و رشد میکنه، هم اون به تیک مبتلا نمیشه، هم استعداداش رشد میکنه، هم ما یه سود کردیم. البته چندین سود، یک سود رشدش دادیم فرزندمون رو در زمینهای مختلف. بله. یه سود مانع شدیم از خلاف و ناهنجاری آیندهش، و یه سود هم خود ما بردیم که اون کانات داریم استفاده میکنه. بله. پس مجموعه چه دختر چه پسر فرقی نمیکنه، حالا ایشون پسر چه مثال زده، ولی دخترام هم چه اتفاقی میفته. کسانی که دختر دارن اینه، ممکنه از اون استعدادها خوب استفاده نمیکنن و در این حال سکوت هم یکی از مواردی است که اگه فضای خانواده و محیط مساعد که گفتیم همینجاست.
بله.
محیط مساعد تنها باید قبل از 3 سال نیست، باید بعدش هم هست. اون محیط خونه را مساعد نیست واقعش، مساعد نامساعد معنی نیست که همش درگیری باشه، که نامساعد یکی اینه که اون سکوت مطلقه.
بله، بسیار عالی، ممنونم، متشکرم. اودم 5 دقیقه زمان داریم، یک سوالی هم یکی از دوستان پرسیدن، استاد مرتبط هست با بحثمون، فرمودن که این بحث صحبت کردن در مقابل کودکان 1-3 ساله و پوشش، مصداقی بر ما میگید باید چطور باشه، بایدها و نبایدهاش؟
بله، ببینید، در بحث پوشش دو طرف است، پوشش خانم و آقا، یعنی پدر و مادرش، و پوشش خودش.
بله.
خانم و آقا از همون روزی که بچه متولد شده 3 ساعت بعدش، چون تا 3 ساعتش خیلی مشخص نیست، و 3 ساعت بعدش یه رنگهایی از وجود پدر مادر رو میبینه، اصل پدر مادر نمیبینه هنوز، چون یه فضایی فقط میبینه، ولی اون رگاهایی از موقعیت، شکل اندام، شکل موقعیت آدم رو میبینه، بعدن تطبیق میده.
بله.
پس بنابراین از 3 ساعت بعدش طوری از نظر پوشش رفتار کنیم که اگر فرض فرمایید همسایمون اونجا هست، ما به عنوان یه فرد متشرع، به عنوان یه فرد مؤدب، به عنوان یه فردی که پوشش داریم، اونطوری تداعی بکنه. اسمش گذاشتیم آقا و سرور. آقا و سرور، مثال زدیم، اگر آقا رسول الله صلی الله علیه و آله حضور داشته باشن، ما چگونه پوشش داریم؟ ممکنه بگه آقا پس بس لباس بیرونی و درونی چه اتفاق؟ بله، لباس بیرونی که نمیگیم بپوش، که شما همون لباس منزل را که میپوشی پوشیشه را داره، یعنی حیای پوشیش را داره، اما راحت تری. خب این بحث اینه که در چون در حضور ایشونه، بعض پوشش به اصطلاح پوشش بچه است، بچه باید عادت کنه جسمش و روحش هر دوش، لذا نوع پوشش هاشون در حقیقت چه دختر چه پسر تفاوتی نمی کنه. هر چه که رشدش بیشتر میشه در بحث حیا، یعنی نوع پوششون طوری باشه، مثلا مثال بزنم دیگه بی پرده بگم، فرض فرمایید دوره پوشکش کرده اما یه شورتی هم روش نمیپوشه براش، این میفهمه بعدن متوجه میشه این لازمه یه شورتی براش پوشیده حداقل، چون اون پوشک را به عنوان پوشش
حساب نمیکنه
تا این حد. اینو باید این کار کرد. خلا میخواد اصلا لخت مادرزاد به قول معروف منهای این شورت براش بیزاد کن، اما این مدار سن بالاتر میاد، شده 2.5 سالش، شده 3 سالش، میگه که یه مقدار دیگه باید، میگه شکم باید پوشیده باشه. چرا؟ چون خیلی سوالا براش میاد. حالا چرا سوال میاد؟ بسک شده، میگه فلانی وقتی که از شکم مادر بود یه الان داره میفهمه شکم براش انظر دید مسئله سازه، باید میخواد پوشش میخواد که
ذهنش درگیر
نشه الان چون زوده.
درست.
وگرنه 5 سال میشه میگه خب من چجوری به دنیا آمدم؟ خب چجوری میتونی قارنش کنی؟ فعلا نمیتونی، چون ذهنش به اونجایی نرسیده که این رو متوجه بشه، و بعد مراحلی زمینه سازی میشه برای مراحل بعدی که بعدا عرض میکنن که چه، چون وقت نیست که چه اتفاقاتی میفته.
حتی وقت رو به اون برگردونن استاد، 5 دقیقه اضافه تر به اون دادن.
خب الهی شکر. پس اینه
تقریبا 7 دقیقه زمان.
بله بله. ببینید پس این نکته بسیار مهمیه که این نوع پوشش که وقتی میاد اینجا بچه، جالب خدمتتون عرض میکنم، اینها به عنوان پسر دختر ما گاهی موی سرشون رو میپوشونیم بیرون میریم. این بحث خیلی دقت بشه، بحث حجاب مطرح نیست اینجا برای اینها، بحث پوشش بحث سلامت محیط براشون، یعنی ولو پسره ما یه کلا سرش میکنیم بیرون میبریمش. چرا؟ ممکنه بگن که خب این مثلا خب پسره دیگه چه اشکال داره، دختر نیست که مقدس خشک مقدسی رو به خرج داده باشی. یعنی اصلا بحث خشک مقدس یا عدم مقدسی نیست، بحث محیط مساعد و نامساعد است براش. لذا تو این قسمت پوشش سر یکی از مواردی است، خیلی جالب خدمتون عرض بکنم، در قدرت شنوایی و دیدن اینا در آینده اثر داره. یک. 2.
تا چه سنی استاد؟
خیلی جالبه. من بگم چه سنی، چیزی مثلا براتون بگم، ما در اسلام داریم که چه زن چه مرد وقتی که به سرویس بهداشتی میره رو سرش رو چیزی بذاره. سوال: آقا این مرد 40 سالشه 50 سالشه چرا کلا سرش بذاره؟ اصلا کلا نمیدونه چیه، چه چیز رو سرش بره سرویس بهداشتی؟ خیلی جالبه این حکم اسلامی امروزه خیلی از افراد شناخشناس و افراد بهداشتی اومدن کار کردن، دیدن تو اون فضا چی بود؟ بهداشت محیط بحثمون بود، گفتیم محیط اینطوریه، دو دختره بود. میگن تو اون فضا نوع اثری از طریق پیازهای مو بر روی بعدن کورتکس هایی که بر روی مغز هست، مثل کورتکس بویایی، کورتکس بیشنه و یمسالو، روی اون کورتکس ها بحث هایی میذاره که روی دید و شنوایی و تعقل آدم ها اثر میذاره، یعنی اون فضای محیطی که تو توالته. پس آقا بحث 3 سالگی که وقتی بیرون میرید تنها بحث در معرض سرما قرار نیست، تنها بحث معرض بحث محیط آلوده بیرونه. خیلی جالبه. پس گاهی پوشش برای در معرض محیط آلوده قرار نگرفتنه.
بله.
نه صرفا بحث این چنینی. پس دو طرف است. یه بحثی هم یکیش فرمودی پوشش، یکی هم
نحوه صحبت.
نحوه صحبت ما یه ملاک کلی داریم. چرا این ملاک کلی داریم؟ عرضمون تأکیدمون رو اینه، چون اگر کلمات صحیح نباشه اون 3500 کلمه‌ای که گفته بودم در قبل از 3 سالگی باید خیلی دقت کنیم تا
کلمات شکسته نگیم. مثل چی؟ آقا میخوای بریم بیرون، بگو میخوام بریم بیرون، نه بگو دده. آقا دده بعدن چطوری تطبیقش بده بیرون؟ یه فشار مغزی میاره، باید ریکاوری کنه.
تو همون 3500 کلمه یه کلمه اشتباه نشسته.
یا میگه که برو، میگه بلو. آقا چرا بلو؟ برو. ببینی خیلی مختلف.
مثلا داغ میگن جیزه.
جیزه. این غلطه. این تا بخواد این 3500 کلمه را اصلاح کنه، با اجازتون 6 سال از رشد، 6 سال از، یعنی 3 سال ها دوباره بعد 6 سال از رشد عقلیش عقب افتاده. یعنی بعدن شما تست روش هم بگیرین و نشون میده. 6 سال 11 سال از نظر رشد شخصیتی عقب میفته. خیلی حرفا از نظر رشد شخصیتی 11 سال. چرا نمیگیم 6 سال؟ یه ذریبی داره که متأسفانه وقت یه روز وقت باشه یادم بندازید، وقت باشه، وقت مناسب باشه بگیم چرا 11 سال شخصیتی رشدش عقب میفته. پس تأکیدمون بر اینه، همونطوری که آقا و سرور ملاک اصلیمون بود تا 7 سال اول، باید خصوصا تو این 3 سال قبل که 3500 کلمش مهمترینه برای کلمات را گفتن، اینو دقت کنیم. این یک. دوم این که علاوه بر کلمات، ما نحوه صدامون در بیان کلمات براش مهمه. هر چی که در گفتگو تنوع صدا باشه ولی توی ریتم مشخصی. مثال ساده براتون میزنم، تلویزیون معمولا عدد میندازه صداش،
بله.
یا شماره به اصطلاح علامت میندازه، بله. مثلا فرض کنیم قرمز رنگه و آبی رنگه،
بله.
شما اون مقدار متوسط به پایینش رو همیشه در نظر وقتی میگیریم، اینا بعضیا ممکنه برای گوش بعضیا بشه 25، برای گوش بعضیا بشه 5. پس ما دقت بکنیم، گاهی حواسمون نیست، اینقدر از این گوش بد کار کشیدیم، صدای تلویزیونی که برای من 5 برای شما 25، این اشتباهه. این خودت این عادت رو ایجاد کردی. لذا صدامون هر چی که پایین تر ولی متنوع تر، یعنی کم و زیاد بشه و در این حال
افت و خیز
داشته باشه، فراز و فرود داشته باشه، در این حال هر چی که عاطفی تر، عاطفی یعنی چی؟ یعنی گاهی حالت شاد و خندانه، کلمه متناسب با اون باید شاد و خندان صوت باشه، گاهی نه، یه مقداری ناراحت کننده است. آقا نمیخوایم بچه‌مون ناراحت کنیم، بنده خدا شما باید تربیتش داری میکنی بدونه که این قصه اینه. ناراحت کننده بگیم اشکالی نداره، بلکه مفیده.
درست.
پس بنابراین اینا کنار هم میفته که متا تأکیدمون روی کلمات صحیح و جملات صحیح انظر نزاکت، انظر ادب و امثالوم هست و صحیح بوده انظر حروف.
بسیار عالی استاد، خیلی ممنونم ازتون. خسته نباشید، خدا قوت. تشکر از شما، ممنون و متشکریم از نگاه های پرمهر شما که مثل همیشه ما هدیه دادید. تا برنامه بعد با همتون خدافظی میکنیم. یا علی مدد، خدا نگهدار. اللهم صل علی محمد و آل محمد.